اخبار مربوط به این گیاه گران قیمت. گفته میشه که بیش از 85% تولید جهانی زعفران در ایران داره صورت میگیره، اما خب صادرات زعفران وضعیتش متفاوته. خواهش میکنم در این خصوص توضیح بدین آقای رضایی، وضعیت تولید و صادرات زعفران در کشور ما به چه صورته؟
بله ببینین، ما تقریبا 120 هزار هکتار تولید زعفران داریم در کشور که اکثر تولید متعلق به خراسان هستش، مشهد هستش و اطراف مشهد، حالا حدود 15-20% هم در شهرهای مختلف مثل کرمانشاه، اصفهان، شیراز، یزد و شهرهای مختلف به صورت مقطعی چش کردن، خرم‌آباد، که خب بالا با توجه به کمابی که در کشور داریم، کشت زعفران میتونه برای کشاورزای ما مفید باشه تو صنعت و برای اشتغالزایی اونا و همچنین مهمتر از همه اینا ارزآوری برای کشور. همونطور که فرمودین ما حدود بالای 85%، ولی آمارها نشون میده ما بالای 90% از موضوع تولید زعفران دنیا متعلق به ماست. متاسفانه ما کمتر از 12% بازار جهانی رو داریم، یعنی این بازار از طریق ایران که تولید کننده هست مدیریت نمیشه و این نداشتن اینو میرسونه که ضعف مدیریت و زنجیره، ایجاد زنجیره ارزش در رابطه با تولید زعفران هستش در کشور، مخصوصا بازاریابی و فروشش.
یعنی ما تولید میکنیم میره یه کشور دیگه صادر میشه. میشه توضیح بیشتر بدیم؟
دقیقا نمیشه. آمارها نشون میده که در سال 1402 حدود 130 تن زعفران به کشور چین صادر شده، در صورتی که حدود 100 تنش از ایران بوده متاسفانه و از 100 تنش از کشورهای دیگه بوده، 30 تنش از ایران بوده. خب این بنجر اینه که زعفران هم به قاچاق میره، به دلیل اینکه افغانستان جزء WTO هستش و حدود مالیات ورود برای ورود زعفران نمیگیرن از ایران، متاسفانه به صورت قاچاق میره به کشورهای دیگه و از اونجا میره. یه مقدار زیادش از دبی میره که حالا صادرکننده ها صادر میکنن به دبی و از دبی میره به کشور چین، که ما نیازمند اینه که دیپلماسی خارجیمون رو قوی تر کنیم، کاربرهای بازرگانیمون در کشورهای دیگه فعالیت بیشتری بکنن که بتونیم انشاءالله این بازارهای فروش رو بگیریم که بتونیم جلوگیری کنیم از خروج ارز و در واقع قاچاق این محصول، که بتونیم ارزآوری به کشور بکنیم که در حال حاضر نیاز زیادی هم داریم.
پس باید بگیم زعفران در حال حاضر به هر صورت داره صادر میشه، اگر صادرات رو فقط به معنای خروج کالا از کشور در نظر بگیریم، اما بخش کمیش به صورت رسمیه که ارزآوری برای کشور داره و بخش زیادی قاچاق داره میشه، درسته؟
بله دقیقا همینطوره. ما یکی از مسائل مشکلات در رابطه با زعفران آموزشه که بیشتر الان شورای ملی زعفران و اتحادیه عمل کرده در رابطه با آموزششون. ببینید از هر هکتار به صورت سنتی حدود 2-3 کیلو برداشت میشه، در صورتی که به صورت مکانیزه وقتی کار شده و اصولی مهندسی کار شده یه کاشت و برداشت زعفران تا 25 کیلو هم برداشت شده از هر هکتار. ببینید این چه ارزش افزوده ایجاد میکنه در اتاق و این وظیفه وزارت ارزم حضورتون جهاد سازندگی، مخصوصا ارزم حضورتون که معاونت باغبانی هستش، که روی این مسئله سرمایه گذاری کنه وزارت خونه و آموزش ارزم حضورتون که کشت و کشاورز رو بده، همینجوری برداشت و خوش کردن و اصولی رو، در صورتی که ما حجم کارخونجات که الان در رابطه با بسته‌بندی زعفران هست، این کارخونجات اکثرا بیشتر از این ظرفیت امکان بسته‌بندی داره، ولی متاسفانه از 20% این کارخونجات بیشتر استفاده نمیشه و بیشتر به صورت فله میره. این هم باید فکر کنن.
چند درصد از زعفران تولیدیمون سالانه رسمی صادر میشه؟
ما یه چیز حدود فکر کنم نهایتا 60-70% به صورت رسمیه. آمارها مشخص نیست چون قاچاق هستش و الواقعش به صورت قاچاق میره.
یعنی حدود 40% داره قاچاق میشه از کل تولید ما، درسته؟
بله.
خب عدد خیلی عدد بزرگیه، یعنی این قاچاقه به نظرم نمیتونه اینطور باشه که بگیم حالا چند نفر مثلا میذارن تو چمدونشون زعفران قاچاق میکنن میبرن.
نه شما صرفا چمدانی انقدر نیست، شما آمارها نشون میده که وقتی کشور امارات یا عرضم حضورتون اسپانیا، افغانستان، قطر یه حجم بالایی عرضم حضورتون که زعفرانو دارن استفاده میکنن یا صادر کردن، حتی امارات شما ببینین،
بله،
موقع متوجه میشین که چقدر قانونی رفته از ایران اونجا و چقدر از اونجا به کشورهای دیگه رفته. اون ما با تفاوتش مشخص میکنه که چقدر زعفران در اون کشور رفته. و مثلا در سال 1400
یعنی قانونی فله‌ای میره امارات؟
قانونی فله‌ای هم میره امارات، بله،
فله‌ای هم. خب پس بالاخره قاچاق میشود یا نمیشود؟ چون شما فهمیدین 40% قاچاق میشه.
بله، فقط صرفا امارات نیست، به افغانستان میره، به کشورهای دیگه میره، از اونجا میره برای کشورهای دیگه، صرفا نیست.
خب چرا قاچاق به صرف است؟ یعنی میخوام بدونم چرا اون کسی که قاچاق میکنه نمیاد که رسمی صادرات بکنه؟
به خاطر اینکه ببینین وزارت جهاد، وزارت بازرگانی و ارزم حضورتون که گمرکات کشور هر کیلو زعفرانی که شما صادر کنید با بالای 1000 دلار باید برگردونید به کشور.
آها.
و اون 1000 دلار ما با تفاوت 20,000 تومان ارزی که باید برگردونن بر نمیگردونن، صادر کننده اصلی ما میمونه و اینا قاچاق میشه، زیر قیمت ایران فروش میره.
یعنی هر کیلو 1000 دلار باید برگردونن بعد به قیمت مبادلاتی بفروشن، درسته؟
احبا. یکی از مشکلات برگشت ارزه در اون محصولات کشاورزی صرفا زعفران نیست.
یعنی هر کیلو 20 میلیون تومان تقریبا تفاوتشه، درسته؟
تقریبا 20,000 تومان الان با تفاوت قیمت.
نه 20 میلیون دیگه اگه زب داره حالا اختلاف میشه 20 میلیون تومان. برای هر کیلوگرم 20 میلیون تومان ما الان داریم یه همچین ضرر هنگفتی میدیم که قاچاق در این حد گسترده انجام میشه در کشور
ما. یکی این هستش، یکی هم این که ما جزء دبلیو‌تی‌او نیستیم متاسفانه کشور ما به خاطر تحریم ها، و این باعث میشه که حداقل 20% 30% زیر قیمت ما، چون وارد میشیم به اون کشور باید مالیات ورود بدیم، زعفران ما گرونتر تموم میشه، ولی افغانستان یا کشورهای دیگه اینطوری نیست. اینم یکی از مسائل مهمیه که دیپلماسی اقتصادیمون باید وزارتون خارجه کمک کنه و این
ارتباطات
رو خوب کنه که
انشاءالله مشکل حل بشه. خیلی خوب، مورد عجیب زعفران بود و امیدوارم که مشکلات مربوط به باید بگیم این صنعت حالا و تجارت گسترده که میتونه به نظرم دردهای بسیاری از اقتصاد کشورمون دوا کنه حل بشه هرچه سریعتر. آقای رضایی خیلی کوتاه در مورد گیاهان دارویی هم توضیح بدیم، اونم شرایطش به همین گونه است یا اینکه متفاوته؟
ببینید به نوع گیان داری به همین گونه است. البته ما رشد داشتیم در 1401 و 2، خوشبختانه در رابطه با تولید گیان داری و کشت قرار دادی که این باعث رشد کنه، از طبیعت برداشت نشه و از طبیعت لطمه نزنه، و عرضم حدود ما حدود صادرات گیان داری حدود 220-230 میلیون دلار بوده
بله
و از سال 1403، و امیدواریم که توسعه پیدا کنه با رشد و ایجاد کشت قرار دادیم. این اتفاق اگر بیفته در کشورمون، متوجه به کمابیمون، میتونیم جایگزین خوبی رو برای کشاورزامون در کشتای دیگه بکنیم که ازش افزوده اینجا
بله. و در پایان از سفره مردم هم صحبت کنیم، زعفرانی که در داخل کشور مصرف میشن قیمتش خیلی بالاست، وقتی تولیدمون انقدر زیاده چرا اون قیمت انقدر؟
الان دولت هیچ کمکی به زعفرانکار نمیتونه بکنه و نداره بکنه. قبلا برای سمشون، کودشون، ارزم حضورتون که وام بهشون میداد، الان متاسفانه هیچ کدوم اینا نیست. همه چی باید آزاد، کارگر بالای روزی چند صد هزار تومن بده برای برداشت زعفران گران تمام شه و ما حامی کشاورزامون هستیم. 25% اشتغال کشور مشترک به کشاورزای ما هستش و این خودش مسئله مهمه. با توجه به اینکه دو حمایت های نمیشه، سوبسید داده نمیشه برای این وقت، پس در نتیجه قیمت تمام شده زعفران بالا تمام شده. درست میگی شما، مصرف کننده ما در کشور با توجه به اینکه بالاترین تولید دنیا رو داریم باید استفاده کنن، در صورتی قیمت پایین میتونه بیاد که دولت بتونه سوبسیدایی بده برای تولیدش که قیمت تمام شدهشون کمتر انجام بشه.
الان به قیمت جهانی در داخل کشور فروخته میشه؟
نه داخل کشور ارزان‌تره.
ارزان چند درصد؟
حداقل 20 درصد ارزان‌تر.
20 درصد ارزان‌تر. بسیار خب، حالا بماند که البته این زعفرانی که داخل کشور توزیع میشه چقدر تقلبی زیاد شده و خیلی ها میرن خرید میکنن و بعدا مشکلاتی براشون ایجاد میشه، اون بحثش مفصله که به نظرم میتونیم فرصتی دیگه راجبش حرف بزنیم، ولی باز هم آرزو میکنم مشکلات کشاورزان، تولید کنندگان و صادر کنندگان رسمی در این حوزه حل بشه و البته عموم مردم بتونن از این گیاه با ارزش استفاده بکنن در داخل کشور با قیمت مناسب. از شما ممنونم جناب رضایی.
جناب امیدی، خواهش میکنم، خواهش میکنم. بانک مرکزی باید رفع تعهدات ارزی رو برای بخش کشاورزی برداره. ما به ریاست محترم جمهور، به رهبر معظم، به وزرا تمام 4 ساله داریم اعلام میکنیم. اگر برداره بازار ارزه و تقاضا ارزم به کشور میارن، چون اکثر صادرکننده های ما تولید کننده هستن.
متشکرم.
آخر ماست که امیدواریم این اتفاق بیفته.
زنده باشید. ممنونم آقای رضایی، رئیس اتحادیه ملی گیاهان دارویی و زعفران و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران.
انتخاب همین حالایی شما،
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران. بازار تهران.
میرسیم به نگاه روز و ظرفیت مس ایران در جهان.
نگاه روز.
در دهه گذشته بازار جهانی مس وارد مرحله تازه از تحولات ساختاری شده، تحولی که گذار انرژی در مرکز اون قرار داره. افزایش جهانی تقاضا، رشد چشمگیر قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های گسترده همه حکایت از اون داره که فلز سرخ دیگه تنها یک ماده معدنی نیست، بلکه به ستون فقرات زیرساخت‌های سبز و انقلاب صنعتی 4 تبدیل شده. در این میان ایران با برخورداری از ذخایر غنی و جایگاه ژئواقتصادی منحصر به فرد میتونه نقش کلیدی توی این بازار ایفا کنه. البته باید نگاهی بلند مدت، سرمایه گذاری و سیاست گذاری توسعه محور در این حوزه شکل بگیره. بررسی نمودار قیمتی مس در 10 اخیر از رشد شگفت‌انگیز اون پرده برمی‌داره. از حدود $4,700 در هر تن به بیش از $12,700 در تن. این جهش بازتابی از رشد تقاضا در برابر عرضه محدوده و هوشداری روشن برای کشورها جهت افزایش سرمایه گذاری توی این حوزه است. ده کشور نخست سرمایه گذاری در حوزه مس طی سالهای 2015 تا 2025 از چین و شیلی تا آمریکا و مغولستان هر یک با $10 میلیارد سرمایه گذاری و پروژه های توسعه‌ای در حال آماده سازی خودشون برای تصاحب بازار مس آینده. اما ایران توی این رقابت جهانی چه جایگاهی داره؟ طبق گزارش جوان 2025 مؤسسه S&P، ایران با حدود 2.6 میلیارد تن ذخایر شناسایی شده، حدود 5% از ذخایر جهانی رو در اختیار داره. جایگاهی بین رتبه 5 تا 7 جهان. این موقعیت فرصتی طلایی برای تبدیل ایران به یکی از بازیگران اصلی بازار مس. فرصتی برای ارزآوری، توسعه صنعتی و پیچیده‌تر شدن ساختار اقتصادی کشور. شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان بازیگر اصلی این صنعت با هدف گذاری $8 میلیارد ارزآوری تا پایان برنامه 7 توسعه گام‌های اولیه رو برداشته. گام‌هایی که اگر با تداوم و عمق بیشتری دنبال بشه میتونه ایران رو وارد بازی جهانی مس کنه. بازی که آینده زیرساخت‌های جهان رو تشکیل میده. در همین زمینه سومین رویداد جامعه معدن و صنایع معدنی ایران که به همت گروه رسانه دنیای اقتصاد برگزار میشه به صورت مجزا و تخصصی به بررسی فلزات غیر آهنی که مس پرچم‌دار اونهاست میپردازه. این رویداد که 27 تا 30 مرداد ماه در سالن همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار میشه، فرصتیه تا نقشه راه مس برای قرارگیری در میان قدرت‌های مسی جهان بررسی بشه.
شما شنونده بازار تهرانید.
الف بای بورس.
بررسی وضعیت امروز بازار سرمایه بورس با دکتر همایون دارابی. سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما امیدی و شنوندگان محترم رادیو تهران، امیدوارم روز خوبی رو در این لحظه پشت سر گذاشته باشید.
ارادتمندم. امروز برای بورس چطور پیش رفته؟
خب امروز چندان دلچسب در واقع جلو نمیره. از ابتدای وقت معاملاتی مازاد عرضه رو در بازار داریم و شاخص هم هرچند کم اما نزولی هست، همچنان بالای مرز 2,800,000 واحد داره تلاش میکنه که این مرز رو حفظ کنه و در واقع با دست به دست شدن و ورود به نقدینگی جدید فرصت این رو پیدا بکنه که در واقع یک رشد بیشتری رو تجربه بکنه. اما فعلا در واقع بخت با معاملگرها امروز یار نیست و شاخص با 9,698 واحد افت به رقم 2,815,457 واحد رسیده. شاخص کل هموز هم 0.55% منفی هست، 838,499 واحد رو داره نشون میده. ارزش معاملات 6,797 میلیارد تومان هست و نمادهای فولاد مبارکه، پتروشیمی بوعلی، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و افق در واقع بیشترین تاثیر رو روی شاخص بورس داشتن. در فرابورس هم شاخص 0.31% معادل 77 واحد منفی هست، به 25,105 واحد رسیده. شاخص کل هم وزن فرابورس هم 0.57% افت کرده، 140,059 واحد آخرین رقم شاخص کل هم وزن فرابورس. ارزش معاملات در فرابورس هم 3,947 میلیارد تومان هست و نمادهای گوهرزمین، ایران خودرو دیزل، بندری سیمونا و بانک سامان بیشترین تاثیر رو روی در واقع شاخص داشتن. در حال حاضر تعداد نمادهای منفی ما فوق‌العاده زیاد هست، 105 نماد مثبت داریم در برابر 731 نماد در واقع منفی، 30 تا صف خرید داریم و 341 تا صف فروش عمل. فرود پول حقیقی به صندوق‌های ما 364 میلیارد تومان صندوق درآمد ثابت هست و میانگین خرید در واقع افراد حقیقی به فروششون 1000 میلیارد تومان کمتر هست که نشون میده در واقع همچنان افراد حقیقی در حال خروج پول از بازار هستن. در حال حاضر به نظر میسه بازار همچنان نیازمند حمایت هست و با این حمایت در واقع بازار احتمالاً بتونه به تعادل برگرده. باید یک مقداری در واقع روی این حمایت کار کرد. گزارش های چند تا از صنایع هم به خصوص خودرویی ها خیلی در واقع خوب نبود، تقریبا در واقع زیان های شرکت های خودرویی ما در حال افزایش هست. نسبت به سه ماهی پارسال زیان ها بعضا بین 41 تا 70 درصد بیشتر شده و به همین خاطر گروه خودرویی که امروز عقب نشینی کرد با خودش بازار رو هم عقب بود.
متشکرم آقای دارابی، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، موفق و معید باشید. خدا نگهدارتون.
همچنان بازار تهران و حالا صحبت‌های آقای احمد رضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت اتاق بازرگانی، در مورد تبادل ارز و تشویق صادرات.
جناب فرشچیان، ارز در اصل مبادله چجوری قراره بین صادرکننده و واردکننده مبادله بشه و تبادل ارز به چه شکلی قراره انجام بشه؟
با عرض سلام، این از اتفاقی که از موضوعات اصلی کمیسیون ما بود امروز که مورد بحث قرار گرفت با حضور مسئولین بانک مرکزی، بازار مبادله ارز و طلا و وزارت سمت. یک دستور عمل جدیدی بین در بازار مبادله اومده و تالار دومی رو دارن طراحی میکنن، طراحی شده در حقیقت و قراره از چند روز آینده اجرایی بشه، به این سبب که ارزهای صادراتی که صادرکنندگان گروه‌های غیر از اون چهار گروه اصلی که مثل پتروشیمی و فلزات و اینها بودن، اینها ارزشون رو بیان در این تالار ارائه بکنن، در مقابل ارائه ارزی که انجام میدهند امتیاز صادراتی به ازای هر دلار دریافت کنن، بعد برای اون امتیاز صادراتیشون بتونن از وارد کنندگان بهایی رو مطالبه کنن. یعنی با این شکل میشه تقریبا ارز صادراتی از اون قیمت 72 تومن یه مقدار خب بالاتر معامله میشه، یعنی قیمت دلارش همون میمونه ولی یک امتیازی به صادرکننده به عنوان مشوق داده میشه و در مقابلش هم وارد کننده ها برای اینکه یک سری کالاهای خاص که گروه کالاییشو قرار به ذات سمت تعیین بکنه، برای یک عدد معینی، یعنی نه اینکه همه واردات برای عدد معینی و گروه تعرفه های خاصی، اینها باید در مقابل سفارش که میکنن بیان این امتیازهای صادراتی رو خریداری کنن. نظر با اینکه مرکزی اینه که با این کار صفای تخصیص رو کوتاه میکنه و تسهیل میکنه در تبادل ارز بین دو گروه.
قرار مشخصه که این تالار دوم که به صورت رسمی آغاز به کار میکنه؟
ولی این تالار دوم افتتاحش حدوداً یک ماه پیش دو سه روز قبل از این ماجرای جنگ 12 روزه تحمیلی بود که قرار بود بعد شروع کنه، که به خاطر این حالا یک وقفه افتاد، ولی قرار بر ظاهراً از اول برج 5 مثل که فعالیتش رسمیت پیدا کنه، این چیزی ما شنیدیم، ولی حالا دوباره اگر مشکلی پیش نیاد نمیدونم.
آقای فرشان، فکر میکنید که این تالار دوم بتونه مشکل در از تامین ارز وارد کنندگان رو برطرف بکنه، یعنی که نه اون مشکل همچنان پابرجا خواهد بود؟
اجازه بدین من قضاوت مستقیم و صریح الان نکنم. حالا یک راهکاری پیشنهاد شده، امیدواریم که این راهکار حداقل اگر رفع مشکلات نمیکنه یه مقدار تسهیل بکنه، یه مقدار تسهیل در عمل بکنه و یه مقدار ساده کننده ها رو هم مشوقی باشه که ارزش رو بیارن سریعتر ارائه بکنن. ولی اینکه واقعا آیا 100% رفع مشکل میکنه، الان یه خود خانم مهندس زوده برای اظهار نظر.
مشخصه چه کالا صادرات چه کالا دست ارز چه کالاهایی قرار مبادله بشه، یعنی که نه همه گروه های کالایی که میان داخل تالار میتونن مبادله رو انجام بدن و این تبادل به صورت آزاده؟
در مورد صادرات که گروه کالاهایی هستن که بیشتر ارز اشخاص از محل ارز اشخاص بودن، مثل کالاهای کشاورزی، نمیدونم صنعتی، اینها اون 4 گروه اصلی پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و فلزات و اینا نیستن، ولی در مورد واردات قرار اچ اس کدهاشو وزارت صمت تعیین کنه و معمولا کالاهایی میشه که کالاهای توی فاز اول فکر کنم کالاهای مواد اولیه و کالاهای اساسی و اینها نباشن، کالاهایی باشن که یه مقداری از نظر اهمیت بازاری یه مقدار میشه نمیگم لوکسن، ولی مثل مواد اولیه نیستن.
بازار تهران و مرور عناوین برخی از مطبوعات اقتصادی صبح امروز.
اقتصاد در آینه مطبوعات.
روزنامه تعادل: تحلیلگران به رشد ارزهای دیجیتال امیدوارند، امید به فتح قله‌های جدید برای بیت کوین. روزنامه دنیای خودرو از قول دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور در گفتگو با این روزنامه: حتی اگر شده پول چاپ کنید اما صنایع مولد را نجات دهید. روزنامه اقتصادی صمت: شاخص‌ها وضعیت معیشتی یک دهه اخیر را چگونه تصویر می‌کنند؟ رفاه در مسیر نزول. ساماندهی به آشفتگی بازار آنلاین طلا تیتر نخست روزنامه آسیاست. روزنامه اقتصاد آینده: تغییر اقلیم و چالش امنیت غذایی، غلات در سایه خشکسالی. روزنامه اقتصاد پویا از قول عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: اولویت تغییر بودجه کشور بر اساس شرایط جنگ باشد. این روزنامه همینطور به قیمت برنج پرداخته و این عنوان رو استفاده کرده: دلالان و واسطه‌گران همچنان متهمان اصلی گرانی برنج. روزنامه نقش اقتصاد: چرایی رکود ساخت و ساز در گفتگو با عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان بررسی شد. رونق مسکن در گروه افزایش تعاملات سیاسی. روزنامه عصر اقتصاد: از پیاز تا قهوه، تغییرات اقلیمی چگونه بر قیمت مواد غذایی در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد؟ سفره‌ها زیر چکمه اقلیم. روزنامه آفتاب اقتصادی و نقل قولی از رئیس جمهور پزشکیان: بدون واگذاری اختیار نمیتوان انتظار پاسخگویی از مسئولان داشت. روزنامه جهان صنعت: از چالش سامانه سازی به جای خدمت رسانی گزارش میدهد. دولت الکترونیک در دور باطل. روزنامه فرصت امروز: خروج اتباع هزینه ساخت مسکن را تا 15% افزایش می‌دهد. سناریوهای محتمل بازار مسکن. و یه تیتر جالب در پایان از ابرار اقتصادی: قیمت زعفران در داخل 3 برابر قیمت صادراتی. موضوعی که البته مهمان ما رد کردن و گفتن که قیمت زعفران در داخل ارزانتر از قیمت زعفران صادراتیه. این هم یک علامت سوال، بهش فکر کنیم تا فردا. خداحافظ.
مدیریت مالی شخصی، بودجه‌بندی و سرمایه گذاری، آموزش سواد مالی به کودکان در چورتکه.
مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران، دوشنبه ها ساعت 10 تا 11 صبح.
این بار نوبت توی که چورتکه بندازی.
رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
چورتکه.
آب برای فردا. ورودی آب به سدهای کشور در 6 ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته 43% کاهش یافته است. این یعنی ذخایر آبی ما در حال تموم شدنه و باید خیلی حواسمون جمع باشه. هر کدوم از ما میتونیم با تغییر رفتارهای ساده سهم بزرگی در حفظ منابع آب داشته باشیم. زمان دوش گرفتن رو کوتاه کنیم، نشتی‌های شیر داخل منزل رو بررسی کنیم و تعمیر کنیم. هنگام مسواک زدن یا شستن ظرفا شیر آب رو باز نذاریم. یادتون باشه کاهش مصرف آب فقط یه توصیه نیست، یک ضرورته. با هر قدم کوچک به آینده ای روشن‌تر و زندگی پایدارتر نزدیک میشیم. یادمون باشه آب پایه و اساس زندگیه، پس مراقب اون باشه.